دنیا بدارد اگر چه قاسم سلیمانی را از ما گرفتن، اما کودکان این سرزمین قاسم سلیمانی های فردای امام خامنه‌ای هستن. من قاسم سلیمانیم، من قاسم سلیمانیم.
حتی از اسم تو هم میترسم، به نبودن چقدر دل بستم. نمیدونن جوونامون هر کدوم یه سلیمانی فردا هستن. هم وطن میشیم تو آزادی قدس، نمیذاریم خونه تو هدر بره، یه جوری میایم که شیطان بزرگ حتی فرصت نکنه که در بره. ای سلیمان دلای بیقرار، قاسم یک کربلای دیگه ای، خونه تو ریختن اما از دلش برمیخیزن قاسمای دیگه ای، برمیخیزن قاسمای دیگه ای. میبینه دشمنت هرچی به دل داره حراسش رو، قسم به خون تو سردار که پس میدن تقاسش رو، که پس میدن تقاسش رو. میبینه دشمنت هرچی به دل داره حراسش رو، قسم به خون تو سردار که پس میدن تقاسش رو، که پس میدن تقاسش رو.
هشتگ جان فدا.
اینجا رادیو جوان.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشتیم.
به یک لیوان چای داغ.
چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
زمانش که برسه خواسته هات داشته هات شدن و آرزوها جزی از روزمرگی هات. زمانش که برسه رفتنی ها رفتن و موندنی ها عزیزترین دلخوشی هات شدن و تو یاد گرفتی که با ساده ترین چیزها شاد باشی. زمانش که برسه تو سرد و گرم روزگار رو چشیدی و به این نتیجه رسیدی که عاقلانه ترین کار همینه که با داشته‌هات شاد باشی و امیدوارانه برای آرزوها تلاش کنی و به این ادراک خواهی رسید که دنیا کوتاه‌تر از اونیه که آرامشت رو برای قصه‌های بیهوده و رنج‌های بی‌نتیجه خراب کنی. میرسه زمانی که آینه ها فقط لبخندهای تو رو ببینن، زمین اشتیاق تو رو به دوش بکشه و زمانه اتفاقات خوب رو حوالی تو بندازه. زمانی که قصه و اندوهای زودگذر پشت دیوار بی تفاوتیت تهنشین بشن، تو با صدای بلند و آرامشی عمیق زندگی میکنی. بعضی ها توی زندگیت هستن که همه یه لحظه های خوب رو برات ماندگار میکنن، انگار وقتی که هستن دیگه تو هیچ آرزویی نداری.
آب و جود تو قلب من دیگر آرزو ندارد، با کس دیگر می و رغبت گفتگو ندارد. جلوه می کنی در خیال من ای حضور روشن، شاخ های گل پیش تو دیگر رنگ و بو ندارد، رنگ و بو ندارد.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. شاید زورت نرسه مشکلاتت رو از سر راهت برداری، اما قطعا میتونی با تیزهوشی و صرف زمان از وسطشون یه راهی برای عبور و رسیدن به موفقیت باز کنی. سلام به روی زیبای شما. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. امروز یه مطلبی شنیدم که برام خیلی جالب بود، حالا ربطش میدم به موضوعاتی که خیلی از ماها یه جورایی درگیرش هستیم. این که عصبانیت کبد تو رو خیلی ضعیف میکنه، غم و غصه ریه های تو رو ضعیف میکنه، این نگرانی که همیشه داری میدونی باعث چی میشه؟ باعث میشه که معده تو خیلی ضعیف بشه. امان از این استرسی که خیلی از ماها داریم که باعث میشه قلب و مغزت ضعیف بشه. ترس باعث بروز اشکال توی کلیه هات میشه. و اشک ریختن باعث از دست دادن مقدار زیادی ویتامین سی در بدنت. اینا رو گفتم که به اینجا برسم که متوجه باش که خودت قراره تا آخر کنار خودت بمونی، آیندت رو بسازی و یه زندگی رو راه ببری جلو. پس یه نتیجه گیری کنم، این که واقعا هیچ جریانی و هیچ کسی حق نداره باعث بشه کل وجودت و زندگی تو آسیب ببینه. در 12 روز از زمستان 1401، روز دوشنبه، از شبکه رادیوی جوان و برنامه کافه رادیو همراه لحظه های شما هستم. اگه یادتون باشه روز شنبه براتون یه کتابی آورده بودم، کتاب جنرال، که امروز هم یه قسمت دیگه از اون رو براتون خواهم خوند. یک ارتباطی دارم در خصوص یک رویداد و در مورد سینما و نقش فرهنگسازی که میتونه در جامعه داشته باشه با شما صحبت میکنم. خب سینما یک رسانه نافذ و بسیار بسیار تعیین کننده است و خب امروزه در خیلی از کشورها برای بسترسازی و عملیاتی کردن برنامه ها و راهبردهای کلان ملی برای اون کشور و بین المللی از این رسانه خیلی زیاد استفاده می کنن. با خانم دکتر مینو خانی امروز صحبت خواهم کرد. برنامه کافه رادیو.
مثل بارونی که رو درخت خشکیده به باره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره. مثل موجی که به ساحل نهنگ مرده بیاره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
بهتون قول میدم که این ترانه رو به صورت کامل پخش کنم. خیلی زیباست و خیلی دوستش دارن، حتی در همین کافه رادیو که همخوانی میکنن باهاش. خب بریم سراغ اولین گفتگو. من در مورد سینما اول کافه رادیو به شما گفتم که یک سینما یک رسانه تعیین کننده است، یک رسانه نافذ هستش و توی دنیای امروز خیلی از ما شاید تصور یه روز بدون فیلم و سینما بودن رو هم نتونیم داشته باشیم. توی کشورهای توسعه یافته که خب مردم برنامه مشخصی برای سینما رفتن دارن، برای فیلم دیدن دارن و این وابستگی بیشتر مشهوده، بیشتر ملموسه و بیشتر با سینما ارتباط برقرار میکنن. توی کشور ما هم خب به طب سینما مخاطبان خاص خودشو داره، هرچند که نسبت به گذشته و نسبت به سایر کشورها مخاطبان بسیار بسیار کمتری داره، ولی به هیچ وجه نمیشه تأثیر واقعا عمیق سینما رو روی زندگی مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفت. سکا خانم دکتر مینو خانی با ما هستن. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
سلام آقای کنگرلو، روز شما بخیر. همچنین سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه کافه رادیو.
خیلی متشکرم. هرچند که برای بعضی از موضوعات ما میگیم مردم ماشین کمتر بیاریم بیرون، مردم هوا آلوده است، مردم مصرف برق رو کمتر کنیم، این مصرف برق کمتر کنیم به خاطر اینکه هر چقدر مصرف برق بیشتر باشه نیروگاه ها بیشتر باید کار کنن، در نتیجه میرن سراغ سوخت هایی که الان میبینیم توی زمستون و در فصل سرما چه اتفاقی میافته. حالا اینا رو بذاریم کنار، میخوام از شما که سالهای سال در مورد سینما داریم میخونین، سینما رو خیلی خوب میشناسین و نقش پررنگ سینما در زندگی مردم، در فکر مردم، در فرهنگ مردم، نقش فرهنگسازی که سینما میتونه ایفا کنه برای ما بگید؟ حالا غیر از مردم، برای مسئولین، برای اونهایی که تصمیم‌های کلان میگیرن برای در واقع یک کشور، که البته امیدوارم اونها ببینن، فیلم ببینن و سینما برن.
من اول آقای کنگرلو اگر اجازه بدید یک نکته رو درباره فرمایش قبلی شما عرض بکنم که این روزها مردم کمتر به سینما میرن، یعنی حداقل در کشور ما کمتر به سینما میرن. من میخوام بگم که غیر از اینکه شکل و پیشرفت تکنولوژی باعث شده که شکل فیلم دیدن متفاوت بشه، اتفاقی که تو این دو سال گذشته یا سه سال گذشته رخ داد و کرونا همه رو خانه نشین کرد، باعث پررنگ تر شدن همون پلتفرم هایی شد که قبلا یه شکلی شروع به کار کرده بودن و حالا منبع خیلی خوبی برای فیلم دیدن شدن. یه نگاه هم شده که مردم همچنان فیلم میبینن.
خانم دکتر صدای شما خیلی داره قطع و وصل میشه. حالا مثلا یه مقدار جارو الان فکر کنم خوب شده. الان خوبه. بله بفهمید.
الان بهتر شد.
بله، مردم کمتر سینما میرن اما فیلم رو میبینن.
تو شکل و آیین فیلم دیدن عوض شده. عرض کردم تکنولوژی پلتفرم ها و شرایطی که کرونا بر ما تحمیل کرد باعث شد که یه ذره عادت سینما رفتنامون یا فیلم دیدنامون تغییر پیدا کنه.
و شاید اصلا خانم دکتر شاید اصلا وضعیت اقتصادی هم تاثیر داره، بدون تاثیر نیست.
اصلا اثر میگذاره، چون اگر که بخوایم به این نکات توجه بکنیم، یه خانواده چهار نفره برای فیلم دیدن، رفت آمد، هزینه، شام خوردن به هر حال گرون در میومد. اما الان با آبونه هایی که اشتراک هایی که با در پلتفرم ها دارن، همچنان میتونن فیلم ببینن اما کمتر سینما میرن. من معتقدم آیین و شکل فیلم دیدن عوض شده، نه اینکه الزاما از برنامه زندگی مردم کم بشه یا حذف بشه، چون اصلا دیگه ما توی یک شرایطی قرار گرفتیم همونطور که شما فرمودید که اصلا نمیتونیم یک روزی رو یک روز بدون فیلم و تصویر سپری بکنیم. این شکل از در واقع عادت‌های ما، این نیازی که ما به تصویر پیدا کردیم که فکر میکنیم شاید فقط یک رهایی باشه، یک سرگرمی باشه، یک لذت باشه، به نوعی با زندگی ما پیوند خورده. و حالا وقتی یک اتفاقی با زندگی ما پیوند میخوره، باید به وضوح و جوانب مختلفش خیلی بیشتر فکر بکنیم. من پاسخ به سوالی که شما چطور میتونه سینما فرهنگ سازی بکنه، میخوام بگم که توی جامعه شناسی هنر و همچنین حتی از اولین روزهایی که تلویزیون به وجود آمد توی دهه 1925 بود و یکم بعدترش، از ابتدای دهه 40 میلادی ما نظریه هایی رو داریم که مرتب میتونه داره به ما میگه که رسانه های تصویری میتوانند ایده هایی رو در زندگی مردم ایجاد بکنن. و وقتی این مطالعات پیشرفت میکنه، ما دیگه خیلی مشخص تر میتونیم از رویکردی تحت عنوان شکل دهی یاد بکنیم. رویکرد شکل دهی معتقده که رسانه های تصویری خصوصا تلویزیون و سینما میتوانند ایده هایی رو در سر مخاطبانشون ایجاد بکنن، و این به این معنیه که سیاستگزاران کلان فرهنگی وقتی از این کار کرد و این وجه رسانه های تصویری میتونن در با خبر هستن و میدونن که چنین اتفاقی رو میتونه رخ بده، خیلی خیلی خوب میتونن فرهنگ سازی بکنن. وجوه مختلفی داره این روی کرد. یکی از مهمترین هاش اینه که وقتی حتی مثال های زده میشه، اینه که با رسانه تلویزیون و خصوصا سینما میتونیم آدابی رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنیم که به حفظ محیط زیست دقت بکنه، یاد بگیره چجوری محیطش رو پاکیزه نگه داره، یاد بگیره چجوری طبیعت رو از آفاتی که توسط انسان بهش میرسه برحذر بداره و طبیعت هستی رو در واقع به همون شکلی که هست حداقل حفظ بکنه اگه نمیتونه شرایط رو ارتقا بده. بنابراین به نظر میرسه که نه تنها وظیفه تلویزیون، مثل وظیفه سینماست، من هی دارم سینما تلویزیون رو قاطی میکنم، ببخشید، فقط بابت اینکه وجه تصویری و وجه سرگرم کنندگی که هم سینما هم تلویزیون داره و در واقع فرصت بسیار وسیع و گرانقدر رو در اختیار سیاستگزاران، تهیه کنندگان و دستاندرکاران فیلم و سریال های مختلف میتونه در اختیار قرار بده برای اینکه به گونه ای عمل بکنن، فیلمنامه ها به شکلی نوشته بشه که بتونن این فرهنگسازی رو در حوزه های مختلف برای مخاطبشون داشته باشن. من در خدمت
بله بدون شک خواهش میکنم، بدون شک اون ارتقای سطح کیفی آثار سینمایی که کسانی که تصمیم گیر هستن برای سینمای کشور میدونیم، شما هم الان اشاره کردین که تأثیر خیلی زیادی داره روی رشد ابعاد فرهنگی، فکری، اجتماعی، اقتصادی و حتی تجاری جامعه، و خب نقشش نقش بی‌بدیلی هستش سینما. حالا برای مردم من یه جا هم اشاره کردم پرانتز باز و بسته که سینما اگر آقایون مسئول یا خانم‌های مسئول برن سینما و حمایت کنن و ببینن، میخوام ببینم که چقدر میتونه اون سینما فرهنگ سازی کنه برای اون آقای خانم مسئول برای مواردی که همه ما مبتلا بهش هستیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر. هفته آینده باز هم در خصوص این موضوع با شما صحبت میکنیم.
حتما در خدمت
شما هستم. خیلی متشکرم. درود. خداحافظ. خداحافظ.
آرامش چای ایرانی در عصری دلانگیز،
هایمیسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد نقاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار رو سپردی دست یزید.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو،
پویش گذر شهید سلیمان.
شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
برای پیوستن به صفوف دریایی تشییع شهید سلیمانی، از کدام کوچه و خیابان با نام کدام شهید گذشتید؟
از گذر شهید محمد اسماعیل پور عبور کردم.
از گذر شهید ستاری عبور کردم.
شهید غلامرضا کماندار، حسن صادقی و آقای جاویدی
گذر. از گذرگاه شهید ابراهیم میان عبور میکنم.
باکری، طرازی و شهید افلاکی ها عبور کردم.
از گذر شهید محسنی عبور کردم.
از گذر شهید صابری گذشتم.
از گذر شهید همت و شهید باکری عبور میکنم.
از گذر شهید رحمت الله رحیمیان.
از گذر مطهر شهدای شهرم گذشتم.
از گذر شهید رمضانی گذشتم.
پیام های صوتی خود را برای من به شماره 0920 88 75 162 در فضای مجازی و پیام رسان های بله، ایتا، گپ، سروش و آی گپ بفرستید. صفر 920 88 75 162
هشتگ جان فدا.
شبکه رادیویی جوان.
خب، میز ادبیات و کتاب جنرال که خاطرات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستش، و خب گفته شده که اگرچه در زمان حیات سردار قاسم سلیمانی نویسندگان بسیاری سعی داشتن مطالبی در مورد ایشون بنویسن، اما ایشون هیچ وقت اجازه چاپ کتاب یا ساخت مستند در طول عمر خودشون ندادند و اینکه پس از شهادت ایشون کتاب‌های مختلفی نوشته شد. این کتاب جنرال که خاطرات سردار شهید هست برای کسانی که علاقه‌مند به زندگی نامه و شخصیت حاج قاسم سلیمانی هستن میتونن از خواندن کتاب جنرال لذت ببرن. بخش دیگه از این کتاب رو امروز برای شما میخونم. کردستان عراق. نیروهای داعش خرداد 1393 با پیشروی به سمت مناطق شمال عراق به سرعت توانستند مناطق مهمی از شمال این کشور از جمله موصل را تصرف کنند. پس از تصرف موصل هم شهر البیر را محاصره کردند. در صورت تصرف اربیل می توانستند بخش مهمی از اقلیم کردستان عراق را نیز اشغال کنند. داعش به دروازه های اربیل رسیده بود و بیم اون می رفت که شهر به زودی اشغال بشه. من بعد از حمله داعش با امریکایی‌ها، ترک‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسه و حتی عربستان تماس گرفتم. همه مقام‌های این کشورها در جواب گفتن که فعلا هیچ کمکی نمیتونن بکنن. فوری با مقام‌های ایرانی تماس گرفتم و به اونها صریحاً گفتم که شهر در حال سقوطه. اگه نمیتونید کمکی کنید ما شهر رو تخلیه کنیم. مقام‌های ایرانی فوری شماره تماس قاسم سلیمانی رو به من دادن و گفتن حاج قاسم نماینده تام الاختیار ماست. فوری با سلیمانی تماس گرفتم و اوضاع رو دقیق شرح دادم. حاج قاسم به من گفت فردا بعد از نماز صبح توی اربیل هستم. بهش گفتم که فردا دیره، همین حالا بیاین. حاجی گفت کاک مسعود، فقط امشب شهر رو نگه دار، فردا صبح خودم رو میرسونم. فردا صبح حاج قاسم توی فرودگاه اربیل بود. به استقبالش رفتم. همزمان کمک‌های تسلیحاتی ایران هم رسید. قاسم سلیمانی با 50-60 نفر از نیروهای مخصوصش اومده بود. اونها سریعاً به محل درگیری رفتن و نیروهای پیشمرگه رو سازماندهی دوباره کردن و در چند ساعت ورق به نفع ما برگشت. ما بعدها یه فرمانده داعشی رو اسیر کردیم و از اون پرسیدیم که چطور شد شما که در حال فتح اربیل بودین به یک بار عقب نشستین. اسیر داعشی به ما گفت نفوذی های ما توی اربیل به ما خبر دادن قاسم سلیمانی توی اربیله، روحیه افراد ما هم به شدت به هم ریخت و عقب نشستیم. سید حسن نصرالله می گفت ساعت 12 شب بود که حاج قاسم رسید پیش من. گفت تا طول آفتاب 120 فرمانده عملیاتی لبنانی از شما می خوام. گفتم حاجی الان ساعت 12 شب، از کجا برای شما 120 فرمانده عملیات بیارم؟ گفت راه حل دیگه ای نداریم. این تنها درخواستی بود که از ما کرد و اون هم برای عراق بود. اون شب حاج قاسم پیش من موند. با یکی که برادران تماس گرفتیم و تونستیم حدود 60 فرمانده میدانی تامین کنیم. بعضیشون برادرانی بودند که توی جبهه‌های سوریه بودند. به اونها گفتیم برید فرودگاه دمشق. بعضی از برادران هم توی لب